ساعت 18 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. زمین لرزه به قدرت 6.6 ترکیه و یونان را لرزاند. در 24 ساعت گذشته بیش از 8000 نفر دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. و اسحاق جهانگیری میگوید دستور برخورد قانونی با برگزار کنندگان گردهمایی در مشهد را صادر کرده است. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. بعد از ظهر جمعه زلزله به قدرت 6.6 شهرهای ساحلی ترکیه و یونان را لرزان. مرکز مدیریت بحران ترکیه میگوید مرکز این زمین لرزه دریای اژه بود. مرکز لرزنگاری اروپا هم مرکز این زمین لرزه را 13 کیلومتری جزیره یونانی ساموس اعلام کرده است. مقامات محلی در ساموس از مردم خواستند از نزدیک شدن به ساحل خودداری کنند. مرکز لرزنگاری آمریکا نیز قدرت این زمین لرزه را 7 اعلام کرده است. تصاویر اولیه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تخریب برخی ساختمان‌ها در شهر ازمیر ترکیه و همچنین بالا آمدن سطح آب و جاری شدن سیلاب در ازمیر و مناطق اطراف آن است. تاکنون مرگ 4 نفر و مصدوم شدن دست کم 120 نفر در ازمیر تایید شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 8000 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه درباره آمار جانباختگان گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 365 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 34478 نفر رسیده است.
این آمار رسمی میزان حداقلی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران را نشان می‌دهد، اما چند تن از مقام‌های وزارت بهداشت گفتند آمار واقعی چند برابر آمار رسمی است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران می‌گوید به وزیر کشور دستور داده با عوامل تشکیل گردهمایی در یک استادیوم ورزشی در مشهد برخورد قانونی شود. روز 5 آبان جشنی با عنوان جشن مردمی عید بیعت در مشهد و با حضور هزاران نفر برگزار شد که مسئول اصلی برگزاری آن سازمان تبلیغات اسلامی مشهد بود، نهادی که از جمله سازمان‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. آقای جهانگیری در نامه‌ای به وزیر کشور این گردهمایی را حرکتی غیر مسئولانه و خطرزا توصیف کرده است. پیشتر سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت نیز از برگزاری چنین مراسمی در اوج شیوع کرونا در ایران انتقاد کرده و آن را جنایت خوانده بود. ده ها تن از هنرمندان و کنشگران عرصه فرهنگ و هنر در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان شدند. در این بیانیه درگیری اخیر پیرامون قره‌باغ به کسانی که استثمارگر خوانده شده‌اند نسبت داده شده و آمده است که جنگ افروزان با نقشه قدیمی و با تحریک احساسات ملی، قومی و مذهبی میان ارمنی‌ها، آذری‌ها، کردها و دیگر اقوام تفرقه افکنی می‌کنند. هنرمندان و کنشگران عرصه فرهنگ و هنر ایران در بیانیه خود از همگان دعوت کرده‌اند به حرمت انسان این جنگ را محکوم کرده و طرفین را به گفتگو و صلح دعوت کنند. سینماگرانی چون جعفر پناهی، بهمن فرمان‌آرا، کیانوش اراری و علی مصفا از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. وزیر کشور فرانسه میگوید مهاجمان مسلح احتمالاً حملات دیگری را در آن کشور انجام خواهند داد و فرانسه به گفته او در جنگ با ایدئولوژی اسلام‌گرایانه است. این سخنان وزیر کشور فرانسه یک روز پس از آن بیان شد که مردی الله اکبر گویان 3 تن را در یک کلیسای کاتولیک در جنوب فرانسه به قتل رساند. این مهاجم جوان که گفته شده اهل تونس است، یک ماه پیش وارد فرانسه شده بود. در پی این رخداد و حمله ناکام دیگری در شهر آوینیون فرانسه، امانوئل ماکرون از اعمال وضعیت اضطراری خبر داد و هزاران نیروی نظامی برای حفاظت از اماکن مذهبی و مدارس در شهرهای مختلف فرانسه مستقر شدند. در واکنش به این رویداد در روز پنجشنبه، رهبران کشورهای جهان نیز این حرکت را محکوم کرده و خواستار مقابله با چنین اعمالی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از محمد زرقومی می‌شنویم.
حمله خشونتبار روز پنجشنبه به کلیسایی در شهر نیس فرانسه واکنش بسیاری از رهبران جهان را به دنبال داشته است. حتی رهبران کشورهای مسلمان که از گفته‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برخورد با آنچه او تروریسم اسلامی در خاک کشورش نامید چندان خوشحال نشدند. مانند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه. اما حمله پنجشنبه آنکارا را به واکنش سریع واداشت و وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه را شدیداً محکوم کرد. حادثه 8 آبان در کلیسای جامع شهر نیس 3 کشته داشت. 2 مرد و 1 زن که بنابر گزارش‌ها حمله کننده سر زن را از بدنش جدا کرده است. درست مانند اتفاقی که تقریباً 1 هفته پیش درباره معلم میانسال تاریخ در شهر پاریس رخ داد. کریستیان استروسی شهردار نیس در صحبت‌هایی گفت که شهرش یک بار دیگر قربانی به گفته او فاشیسم اسلامی شده است. به گفته آقای استروسی متهم اصلی این حمله در برابر چشمان آنها فریاد الله اکبر سر داده و در هنگام دریافت فوریت‌های پزشکی هم به تکرار الله اکبر گفتن ادامه داده و کوتاه نیامده است. ژان فرانسیس ریکارد رئیس یگان ضد تروریستی فرانسه متهم را جوانی 21 ساله متولد تونس با نام ابراهیم عیساوی معرفی کرده که همراه خود 3 چاقو، 1 گوشی تلفن همراه و نسخه ای از قرآن داشته است. آقای عیساوی پس از حمله با چاقوی 30 سانتی متریش به ضرب گلوله پلیس مجروح و راهی بیمارستان می شود.
Je veux ici dire d'abord et avant tout le soutien de la nation tout entière.
امانوئل مکرون هم در واکنش گریزی زد به حادثه مشابهی در تابستان 4 سال پیش که یک کشیش هدف حمله ای از این دست قرار گرفت و گفت بار دیگر کاتولیک ها هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد که انجام مناسک مذهبی در فرانسه آزاد است. ژرار دورمنن وزیر کشور فرانسه با حضور در برنامه زنده رادیویی RTL روز جمعه از دستگیری عده‌ای که به دنبال برنامه ریزی برای حمله‌های بیشتر در نقاط گوناگون فرانسه بودند خبر داد و گفت فرانسه درگیر جنگی با ایدئولوژی اسلامی شده است. در میان سران کشورهایی که حادثه 8 آبان در شهر نیس را محکوم کردند، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشت. اما آقای ظریف بار دیگر انتقادی تلویحی را متوجه رفتار دولت فرانسه در حوادث اخیر این کشور کرد و گفت با به گفته او اقدامهای تحریک‌آمیز ناپسند صلح به دست نمی‌آید. مصر و قطر دیگر کشورهای مسلمانی بودند که بیشتر به رفتار فرانسه و رئیس جمهورش در قبال اتفاقهای اخیر واکنش نشان داده بودند. مصر از همراهی با دولت فرانسه برای برخورد با این دست حوادث خبر داد و قطر هم رخ دادن این حادثه در عبادتگاه مسیحیان را به شدت تقویح کرد. سعد حریری نخست وزیر لبنان هم گفت این اقدام جنایتکارانه ارتباطی با اسلام و پیامبر آن ندارد. در کنار این کشورها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنشی توییتری نوشت حمله‌های تروریستی اسلامی باید فوراً متوقف شود. بر کنار از واکنش احساسی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم از همراهی کشورش با فرانسه برای مقابله با تروریسم خبر داد. در میان کشورهای اروپایی اتریش و مجارستان تندترین واکنش را نسبت به این حادثه داشتند. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش که به خاطر سیاست‌های سختگیرانه‌اش در قبال پناهجویان شناخته می‌شود، از سبک زندگی اروپایی و ارزش‌های آن به عنوان سلاحی علیه اسلام‌گراها و اسلام سیاسی نام برد. در کنار او ویکتور اوربان نخست وزیر عوامگرای مجارستان هم هشدار داد که سبک زندگی اروپایی در تیررس تروریست‌های افراطی قرار دارد. نکته ای که پیتر سیارتو وزیر خارجه این کشور هم از آن به تندی با عنوان زنگ خطر بیداری برای کشورهای اروپایی نام برد و گفت بالاخره برخی رهبران کشورهای اروپایی بیدار شدند و به این واقعیت رسیدند که چیزهایی برای پاسداری از سبک زندگی و ارزش‌های اروپایی باید تغییر کند.
meg kell védeni a hagyományos európai életmódot.
در دامنه این صحبت‌ها پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در واکنش خشونت و تروریسم را غیر قابل قبول خواند. روین ریولین رئیس جمهور اسرائیل هم در گفتگویی که با وزیر خارجه ایتالیا لویجی دومایو داشت، تلاش برای جنگ بین ادیان را غیر قابل تصور دانست و گفت جنگی بین اسلام و مسیحیت و اسلام و یهودیت نیست و ما نباید اجازه چنین چیزی را بدهیم.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید و در این بین رئیس مراکشی تبار شورای فرانسوی آیین اسلام در واکنش به حوادث روز پنجشنبه از همه شهروندان مسلمان فرانسوی خواست در همبستگی با دیگر شهروندان جشن‌های زادروز پیامبر اسلام را که قرار است روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه برگزار شود لغو کنند. و ما در اینجا نقطه نظرات حسن فرشتیان دینپژوه ساکن پاریس را درباره رویداد روز پنجشنبه در کلیسای نوتردام شهر نیس می‌شنویم.
در فرانسه از چند هفته پیش مسائل امنیتی شدیدی اتفاق افتاده بود به دلیل اینکه جریان دادگاه تروریست‌های عامل حمله به مجله که کاریکاتور پیامبر اسلام رو کشیده بود، یعنی مجله شارلی ابدو در جریان بود و در طول این مدت چند حمله دیگری انجام شد و امروز با این حمله تروریستی خشنی که انجام شد، فرانسه در وضعیت امنیت اضطراری بالاترین درجه قرار گرفت. به عنوان نمونه عرض کنم که برای رفتن به دادگاه‌ها وکلا بازرسی بدنی نمیشن در دادگاه ها قبل از ورود به دلیل اینکه مدارک و اسناد محرمانه ای هست و به دلیل اعتمادی که هست، ولی امروز حتی وکلا هم بازرسی بدنی میشن از امروز و شنیدم که قضات هم حتی بازرسی بدنی میشن. یعنی وضعیت اضطراری در این حد قرار گرفته. متاسفانه این تشدید میکنه این عملیات خشن، به ویژه این نوع سربریدن که بسیار وحشیگرانه است، که جامعه فرانسه یک نوع اسلام حراسی در او ایجاد بشه و این اسلام حراسی هم تشدید بشه. یعنی در عمل این رفتارها به گونه‌ای برمیگرده و یکی از قربانیان این رفتارها خود جامعه مسلمانان اینجا هستند. از سوی دیگه در فرانسه لایسیته‌ای که وجود داره، مسلمانان احساس می‌کنند که اونها به دلیل اینکه در اقلیت هستند، این لایسیته فرانسه به گونه‌ای اسلام ستیز هست و به گونه‌ای حقوق اونها رو ضایع می‌کنه. فرانسه هم در چنین چالشی با سختگیری که می‌خواد در مورد جریانات تروریستی انجام بده، با چالش‌های بسیار جدی مواجهه. ماه آینده بناست قانونی در همین زمینه تصویب بشه که تاکنون البته فقط اون رفتارهای خشن از جهت قانونی جرم محسوب میشد، کسی که دست به عملیاتی میزد، ولی بر مبنای این قانون حتی رفتارهای نفرت آمیز و خشونت آمیزی که تشویق کنه دیگران رو به عملیات و تحریک کنه افکار عمومی رو، اونها هم جرم محسوب میشه. لذا ما متاسفانه در طول تاریخ به دلیل این تفکیک جامعه به مؤمن و کافر در ذهن مسلمانها این تفکیک جا افتاده و سخت این که برای مسلمانان، مخصوصا افرادی که از معلومات کمتری برخوردار هستند، سخت برای اونها که این وضعیت لایسیته رو بپذیرند و به ویژه در طول تاریخ چنین نگرشی اونها داشتند و متاسفانه طرف گمان میکنه که او به بهشت خواهد رفت و نمیدونه چه تأثیرات زشتی برای جامعه اسلام و اسلام حراسی ایجاد خواهد کرد و نام الله اکبر رو چگونه منفور خواهد کرد در نزد فرانسویان.
دیدگاه های حسن فرشتیان دینپژوه ساکن پاریس را میشنیدید. و خبر دیگر این که نگار مسعودی عکاس و مستندساز که برای فعالیت‌هایش در مبارزه با پدیده اسید پاشی شناخته می‌شود در تهران بازداشت شده است. خبرگزاری هرانا با انتشار این خبر در روز پنجشنبه می‌نویسد علت بازداشت این عکاس و مستندساز 35 ساله اعلام نشده است. خانم مسعودی در سال 97 نمایشگاهی با تصاویر یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان برگزار کرد و گفت در صدد ساخت مستندی در این زمینه نیز هست. در مهر ماه سال 93 پس از اینکه برخی از چهره‌های مذهبی در شهر اصفهان لزوم برخورد با کسانی که بدحجاب توصیف می‌شدند را مطرح کردند، چند موتورسوار در سطح شهر اقدام به اسیدپاشی روی صورت دختران و زنان کردند. از آن زمان تا کنون مسئولان قضایی و امنیتی از پیگیری این پرونده و تلاش برای دستگیری متهمان آن صحبت کردند، ولی در تیر ماه سال 97 وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان از مختوم شدن این پرونده بدون پیدا کردن متهم یا متهمان خبر داد. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. تا آن زمان با ما بمانید.